بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در گفتار پیشین بیان کردیم که برخی از گویندگان درباره جهنم و دوزخ که یکی از باورهای قطعی دینی و اسلامی است به گونه ای سخن گفتند که اون را جایگاهی خوب توصیف کرده به منزله یک بیمارستان برای مداوای بیماران معرفی کردن و اینکه کسانی که وارد دوزخ می شوند بیمارانی هستند که معالجه می شوند و مأموران یا ملائکه موکل دوزخ هم به منزله پرستارانی هستند که با آنها به گونه یک پرستار برخورد میکنند و بالاخره آنها از دوزخ نجات پیدا کرده رها شده و وارد بهشت میشوند و استثنایی هم در این مورد قائل نشدند. عرض کردیم که وقتی ما به قرآن کریم رجوع میکنیم خلاف این تعریف و توصیف و نگاه را درباره دوزخ و جهنم میابیم و اشاره کردیم که درباره خصوصیات مربوط به عالم قیامت، نعمتهای بهشتی و عذابهای دوزخ بر اساس روش تجربه حسی و یا بر اساس روش تفکر عقلی نمیتوان سخنی گفت از دسترس حس و عقل. این گونه مسائل خارج است و یگانه راه مطمئن برای شناخت این گونه مطالب و مسائل وحی الهی است و مطمئن ترین وحی قرآن کریم است که از نظر صدوری و سندی جای تردیدی در آن نیست. هرگاه که آیات شریف قرآن و واژگان و الفاظی که در آن به کار رفته به گونه ایست که مدلول و مفاد روشنی دارد مجالی برای تأویل و تصرف در آنها نیست، البته در جایی که از نظر عقل هم همونطوری که اشاره کردیم در این گونه مسائل هیچ گونه داوری و قضاوتی نداره و مثل مثلا آیات مربوط به صفات الهی نیست که اگر ظاهر آیه قرآن به گونه ایست که برخلاف احکام قطعی عقل است باید اون رو تأویل کرد، مثلا ید الله فوق ایدیهم یا جا ربک یا الرحمن علی العرش استوا که بر جسمانیت خداوند دلالت میکنن و باید اونها رو ما تأویل بکنیم، چرا که عقل در اونجا به صورت قطعی حکم می کند که خداوند منزه از جسمانیت است. اما در تفاصیل مربوط به کیفرها و پاداشهای اخروی در بهشت و در دوزخ مجالی برای حکم و داوری عقل وجود ندارد و همین که امکان دارد و وحی هم اون را بیان کرده باید تسلیم بود. شنیده اید که ابن سینا در مورد معاد جسمانی گفته است با عقل نمیتوانیم آن را اثبات بکنیم، اما چون قرآن کریم آن را بیان کرده و پیامبر فرموده و او صادق مصدق است به حکم عقل، پس باید آن را تصدیق کنیم. خب به قرآن کریم که رجوع میکنیم، همون گونه که در گفتار قبل بیان شد، جهنم اولا نشانه و یا ناشی از سخط الهی است و به تصریح قرآن کریم بد جایگاهی است. بئس المهاد، بئس المسیر، بئس القرار، شر مکانن. این قرآن با این گونه ادبیات درباره دوزخ سخن گفته است که آن را ناشی از سخط الهی میداند و به عنوان جایگاه بدی و شری یا بدترین جایگاهی معرفی میکند. اونگاه که نوبت به نوشیدنی ها و یا خوراکی های اهل دوزخ و جهنم میرسد، عبارت های بسیار تندی به کار میبرد، ولا طعام الا من غسلین، و یا میفرماید یسقا من ماء سدید یتجرعه ولا یکاد یسیقه، و یا میفرماید ولیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. و اینها را معنا کردیم که ضریع به چه معناست و غسلین به چه معناست. اینها کلماتی است که در لغت عرب به کار رفته و قرآن اونها را به کار گرفته است، چون قرآن به زبان عربی مبین نازل شده و ما حق نداریم که این الفاظ را به دلخواه خود معنا کنیم. فهم این الفاظ و واژگان در گروه این است که به کتابهای لغت عرب که استعمالهای اونها را بیان کرده اند رجوع کنیم، و وقتی که ما به این کتاب ها رجوع می کنیم که نمونه هایی را بیان کردیم، از این عبارت ها مثل غسلین و یا ماء سدید و ضریع به عنوان چیزهای بسیار نفرت آور از قبیل مثلا چیزی که از جراحت حاصل می شود ما بین پوست و ما بین گوشت در اثر جراحت و زخم، غسلین را اینجور معنا کردن، یا ماء سدید مائیست که بسیار ناگوار، یعنی آب بسیار متعفن و بدبو و ناگوار هست، و ضریع گفتیم که بنابر اونچه که در کتاب‌های لغت بیان شده یعنی گیاه بسیار بدبویی که حتی حیوانات هم اون را نمی‌خورن. حالا اینها خود اینها مراده یا این که نه، اینها از باب کنایه است، از باب مجاز است. خب کنایه و مجاز هم که باشد، یعنی معنی حقیقی اینا هم که مراد نباشد، به هر حال اینها چیزهای مطلوبی نیستند. یعنی ما غسلین را اگر به همون معنای چرک و خون معنا کنیم یا نه، بگوییم که چرک و خون نیست، از این معنا هم عبور کنیم، ولی به هر حال کنایه از یک ماده یا یک مثلا نوشیدنی گوارایی نیست یا غذای مطبوعی نیست، نفرت آوره، مشمئز کننده است، تنفر آوره. از این جهت نمیتوان اینها را به چیزهای خوبی و مطلوبی تعبیر و تفسیر کرد. این چه معنی حقیقی اینها را ما بگیریم به کار ببریم و چه معنای مجازی آنها را، در هر صورت نشان دهنده این است که وضعیت بسیار بد و مشمئز کننده و ناگواری است. یا مثلا درباره جامه های اهل دوزخ تعبیر می کند قطعت لهم ثیاب من نار، یعنی جامه های آتشین، همون حرفی که اونجا گفتیم اینجا هم هست، چه بگوییم حقیقتا جامه آتش است، چیزی دیگری نیست، یا بگوییم آتش گونه است. یعنی حتی اگر این را به معنای مجازی هم به کار ببریم آتش گونه، خب آتش چه خاصیتی دارد؟ سوزندگی دارد، پس اون جامعی هم که اهل دوزخ بر تن اونها پوشیده می شود، اون جامعه جامعه سوزنده است و آزاردهنده است. یا در جای دیگری می فرماید سرابیلهم من قطران، یعنی جامعه های اونها از قطران، قطران یک ماده است قابل اشتعال و بدبو. چه معنای حقیقی آن را به کار ببریم و چه معنای مجازی آن را، در هر دو صورت جامعه های اهل دوزخ جامعه هایی است که آنها از آن اذیت می شوند، حالا چه از بوی آن بدبو باشه و چه از ایجاد ناراحتی که بدن را سوزش می دهد و می سوزاند. پس چیز راحتی نیست، چیز خوبی نیست. نمی شود این را با جامعه هایی که به بیماران در بیمارستان می پوشند با آنها تشبیه کرد و دوزخ را یک بیمارستان دانست. یا در آیاتی از قل و زنجیر کردن اهل دوزخ سخن به میان آمده، می فرماید و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، سوره ابراهیم آیه 49 و تقشا وجوههم النار، اونها مقرن هستند یعنی در غل و زنجیر گرفته شدن، فی الاسفاد بسته شدن. چه معنای حقیقی این رو به کار ببریم و چه معنای مجازی آن را، بیانگر وضعیت بسیار سخت و دشواری است برای اهل دوزخ. یا در آیه شریفه ای که می‌فرماید خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلكوه، و تصریح میکنه که اینها در غل میشوند. حالا اگر ما معنای اینها را کنایی هم بگیریم، مجاز بگیریم، به هر حال همون گونه که تکرار و تأکید شد، بیانگر وضعیت خوبی نیست که ما بتوانیم اون گونه که گوینده محترم اینها را به عنوان در واقع یک دوزخ را به عنوان یک بیمارستانی که افراد می روند اونجا تا اونها شفا پیدا بکنن معرفی بکنیم. در ادامه این مطالبی که در گفتار قبل بیان کردیم، اگر به خود واژگان عذاب که در قرآن کریم مکرر به کار رفته است هم سری بزنیم و نگاهی بکنیم، می بینیم که عذاب در قیامت یا عذاب دوزخ، که خود عذاب می دانید که خود عذاب اگر وصف دیگری هم به نام علیم مثلا نداشته باشه، خب معلومه که درد آوره، اما قرآن کریم در آیات مکرر عذاب را به عذاب علیم توصیف کرده، یعنی عذاب علم، علیم یعنی پردرد، دردناک، درد آور و دردناک. خیلی به کار رفته این، نیاز به ذکر موارد ندارد، اگر به معجم المفهرس کسی رجوع بکنه یا همین کلمه عذاب را در واقع پیگیری بکنه، میبینه که کاربردهای فراوانی دارد. عذاب علیم یا عذاب عظیم، عذاب بزرگ، یا عذاب نکر، عذاب نکرا، یعنی عذابی که مایه در واقع نفرت و آدم خوشش نمیاد. عذاب البته همین گونه است یعنی عذاب اصولا چیزی نیست که آدم نسبت به آن خوشایند انسان باشه. یا کلمه در جای شدید العذاب، خدای متعال میفهمد ان الله شدید العذاب، و یا عذاب دوزخ را به اشد العذاب توصیف کرده. در بعضی از آیات شریفه قرآن عذاب مهین آمده، این عذابی که حالا غیر از این که دردناکه، خفت و خاری و سرشکستگی هم همراه داره، یعنی هم یک عذاب جسمی است و هم یک عذاب روحی است، دو جهت داره. و یا در جایی می‌فهمد عذاب الحریق، عذاب حریق، خب خود عذاب حالا این سوزندگی هم داره، این احتراق داره، شعله‌ور میشه، که حتی اگر ما معنای حقیقی اینها را هم به کار نبریم، که البته مجاز نیستیم، این که من عرض میکنم اگر به صورت اگر میگویم، یعنی اون حد اقلیه که کسی اینها را بخواهد از باب تشبیه بداند، نه معنای حقیقی اینها. حتی اگر اون احتمال رو هم به کار ببریم، به هر حال نشان دهنده این است که عذاب دوزخ عذاب بسیار ترسناک و دهشتناکی است. و در جایی در آیاتی از عذاب مقیم، یعنی عذابی که مندگار پایدار گذرا نیست که تمام بشه، و سوء العذاب داریم در آیاتی، عذاب غلیظ داریم در آیاتی، عذاب غلیظ آمده و عذاب شدید و عذاب واسع، و عقاب هم همینطوره، یعنی در آیاتی هم که به جای کلمه عذاب کلمه عقاب به کار رفته، که البته کاربرد عذاب بیشتر از کاربرد عقاب هست. اونجا هم شدید العقاب درباره خدا ان الله شدید العقاب در چندین آیه به کار رفته، یا درباره خود عقاب به عنوان عقاب علیم، یعنی عقوبت دردناک توصیف شده. خب ما اینها رو در قرآن کریم داریم، به اضافه همون مواردی که در گفتار قبل هم بیان کردیم. حالا ما به هر حال یک نتیجه ای باید از این بحثمان بگیریم به لحاظ روش شناسی، یعنی ما اگر بخواهیم روشی را درباره توصیف جهنم و دوزخ و دوزخیان و اهل دوزخ به کار بگیریم در گفتارمان و در نوشتارمان، کدام روش درست است؟ این که دوزخ و دوزخیان و اهل دوزخ و چگونگی دوزخ را به صورت آسان و راحت معرفی بکنیم و ترس و وحشت افراد را از اون بکاهیم و بکوشیم که نگرانی و ترسی که مردم از دوزخ دارن را کاهش بدهیم، آیا این روش صحیح است؟ یا این روش که ما اون را به گونه ای توصیف کنیم که ترس و وحشت آور باشه و افراد بیمشون نسبت به دوزخ بیشتر بشود، یعنی خوفناکتر باشه؟ کدام یکی از این دو روش صحیح هست؟ اون روشی که در بیان گوینده ای که قبلا اشاره کردیم آمده است، روش اول است، یعنی با مخاطبان خود به گونه ای با یک ادبیاتی درباره دوزخ سخن میگویند که ترس اونها را از بین ببرند یا کاهش بدهند، و به عنوان یک جایگاهی که نباید خیلی از آن آدم بترسه و نگران باشه، همونطوری که عرض کردیم تعبیر کردن به منزله یک بیمارستان هست، و مگر بیمارستان جای بدی است؟ خب ببینید، اگر به کسی بگن دوزخ بیمارستانی است، انسان میره اونجا و بله معالجه میکنند و با این روش باش برخورد میکنند، پرستارهایی هست میان، و اینکه مثلا گرز آتشینی باشه و قسلین باشه به اصطلاح اون خوراکی ها و نوشیدنی های متنفر، اینا نیست در کار، بلکه همه تلاش ها و این است که اینها را به موقت مداوا کنن و رها بکنن. خب این ترس از این دوزخ کم خواهد شد، وقت این چقدر میتواند بازدارنده باشد؟ جالب است که همین گوینده مورد اشاره در یک جایی گفتن که قرآن کریم که درباره دوزخ و قیامت و اینها صحبت میکنه در مقام پیشگویی نیست، در مقام پیشگیری است. خب ما حتی اگر همین منطق را هم به کار ببریم، بگوییم بسیار خوب، قرآن در مقام پیشگیری است، آیا پیشگیری مکانیزم نمیخواد، سازوکار نمیخواد، روش نمیخواد، منهج نمیخواد؟ خب برای پیشگیری قرآن کریم این روش را به کار گرفته، مطالبی را راجع به قیامت بیان کرده، راجع به دوزخ بیان کرده که میتواند بازدارنده باشد، در واقع پیشگیری کند، یعنی جلو انسانها را از این که مرتکب گناه بشن، به شرک روی بیاورن، به کفر روی بیاورن، به معصیت روی بیاورن، اونها را باز بدارد، پیشگیری بکنه. خب اگر بخواد پیشگیری بکنه، قرآن روشش اینه که عذاب را عذاب علیم یا عذاب شدید یا خدای متعال را شدید العقاب معرفی میکنه و وضعیت دوزخیان را با بسیار بسیار وحشتناک ترسناک، خوفناک، دهشتناک معرفی میکنه. این میشود همون پیشگیری، این میشود همون بازدارندگی. همون گونه که عرض کردیم حتی اگر ما اینها را مجازی هم بدانیم، نه به معنای حقیقی، اما در مجاز و در تشبیه یک نوع مناسبتی هست، ضد او که نمیشود. اگر به کسی گفتن این شیر است و مرادشون انسانه باشه، یعنی انسان شجاع. بس وقتی که تشبیه، اگر تشبیه هم بگیریم اینها را، اگر غسلین را، اگر ما این سدید را، اگر این که میفهمد که لباسشون، سیابشون، سرابیلشون از جامعه های اونها از قطران هست، اگر اینها را معنای کنایی هم بگیریم، به هر حال قرآن کریم این روش را به کار گرفته. خب ما الان میخواهیم یک روشی برگزینیم دیگه، میخواییم با مخاطبان خودمون درباره دوزخ به روش حکیمانه، عالمانه، رحیمانه سخن بگوییم، هم مهر درش باشه و هم حکمت و هم آگاهی و دانایی، جاهلانه نباشه و سفیهانه و غیر حکیمانه هم نباشد و نامهربانانه هم نباشد. خب این قرآن کریم که کلام الهی است که هم حکیمانه است و هم عالمانه است و هم رحیمانه و مهربانانه، روشش در معرفی دوزخ و اهل دوزخ و جامه های آنها، خوراکی های آنها، نوشیدنی های آنها و عذاب و عقاب قیام دوزخ این گونه است. خب این روش قرآن قطعا روش حکیمانه است دیگه. فکر نمی کنم این گوینده محترم و یا هر کس دیگری در این که روش قرآن روش حکیمانه است و عالمانه است و رحیمانه است تردیدی داشته باشد یا بتواند تردیدی بکند. خواه ما اینها را وعید بدانیم و بگوییم که وعیدها احتمال دارد که واقع نشود، ایشان از قول یکی از بزرگان نقل کردند که اون چه که در باره قیامت، در باره البته عذابها و عقابهای قیامت هست، از جنس وعید هست و وعید حق برای خدای متعال هست، حق له خداست و علیه عباد و بندگان هست، میتواند خدا از این بگذرد. حالا این البته درسته، کلیت این حرف صحیحه، تفصیل داره که انشاءالله در گفتارهای آینده بیان خواهیم کرد. ما عرض میکنیم که بسیار خوب این از باب وعید هم باشه، شما این رو از اخبار نگیریم. اگر از باب اخبار بگیریم که بگوییم داد خبر میدهد، حالا در واقع همون پیشگویی میکنه، اخبار از آینده است، در خبر کذب راه ندارد، خبر الهی. اما در وعید الهی احتمال عدم وقوع هست. حالا حتی با همین نگاه و با همین معیار، با همین ادبیات که ایشان اون رو به کار برده، به هر حال این وعیدها قرآن کریم اینجور به کار برده، اینها را آسانشون نکرده، وعیدهای خیلی دم دستی و ناچیز و قابل اغماز که یک فرد گناهکاری، تبهکاری، جنایتکاری اینا را به چیزی نگیره و براش مهم نباشه، اینجور نیست. این روشی که قرآن به کار گرفته، ولو وعید هم اینها را همه را از جنس وعید بدانیم و حتی احتمال عدم وقوع بدهیم، اما لحن بسیار شدیده، ادبیات بسیار تنده و سوء العذاب بئس المهاد اینجور معرفی کرده. پس این روش عالمانه است، این روش حکیمانه است، این روش رحیمانه است. خب اگر یک روش خلاف این شد که مثل روشی که گوینده محترم به کار برده که برخلاف این روش قرآنی است که میخواهد در واقع دوزخ را جای خوبی به جای اینکه جای بدی باشد، جای خوبی معرفی بکنه، ما عرض میکنیم که با این همین معیاری که بیان کردیم معلوم میشود که این روش روشی است هم غیر عالمانه یعنی جاهلانه است و هم غیر حکیمانه یعنی سفیهانه است و هم غیر رحیمانه یعنی نامهربانانه است. این در واقع کسی که این را به مخاطبانش میگوید ولو ظاهرش به آنها اظهار مهر میکنه، ولی در باطن برخلاف مهره، برخلاف حکمته. این نتیجه ایست که ما از اونچه که در گفتار قبل و در این گفتار بیان کردیم در روش قرآن کریم در توصیف و معرفی دوزخ و اهل دوزخ به صورت مختصر و کوتاه میتوانیم بگیریم، ادامه مطالب را انشاءالله در گفته های آینده پیگیری خواهیم کرد و بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.